أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در مسئله دو از مسئله ختام باب امر معروف و نهی از منکر، امام اینجور فرموده که در عصر غیبت امام عصر ارواح الله الفدا، یقوم و نواب العامه، نواب عامه امام زمان ارواح الله الفدا، اینا یقوم سلام علیکم مقامه او فی اجراء السیاسات و سائر مال الامام علیه السلام. تمام اموری که اگر امام عصر باشن متوقف است بر اذن امام و اینکه باید از مناسب امام اجرا بکنه، در زمان غیبت تمام اون امور به عهده فقیه جامع شرایط و اوست که قائم مقام امام در اجراء این امور، از جمله اجراء حدود است، قضاوت است و امثال. دلیل این مسئله رو مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه واقعا حق مطلب رو ایشون ادا کرد که اجمالا خوندیم، هم تمسک به شهرت کرد که این قول مشهور است، هم دعوت ادعای اجماع که ابن ادریس داره گفت شامل این مورد هم میشه. سه تا روایت که مورد قبول اصحاب هست، مقبوله عمر بن حنظله و مقبوله ابی خدیجه و یکم توقیع شریف، تمسک کرد به اینها. در یکیش فرمود انی جعلته علیکم حاکما، در یک فرمود انی جعلته علیکم قاضیا، در یکی فرمود فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. گفتیم یه تعبیرم بعض روایات دیگه نقل کردن به جای انهم حجتی علیکم، انهم خلیفتی علیکم، خلیفتی لکم کما انا خلیفت الله. عرض کنم که به این سه روایت هم ایشون استدلال کرد. علاوه بر این یک اموری رو به عنوان تأیید ذکر کرد، شاید 7-8 مورد به عنوان تأیید، چند تا شما پریروز خوندیم. یکی از اونها که باز خونده شد این بود که عرض کنم که می فرمود تقریبا بین اصحاب ثابت است که بعض امور رو در کلماتشون فقها در کتبشون میگن که مربوط به حاکم است، ارجاع میدن به حاکم. مثلا فرض کنید در وقف، وقفی است متولی نداره میگن به ید الحاکم، مال بلا صاحب است میگن در اختیار حاکم، نمیدونم یک صغیری است ولیگی نداره میگن ولیگش حاکم و همچنین. میگه بر اون سب جواب فرماد کتب فقها ها مملو از ارجاع به حاکم، در امور متعدد میگن که این مربوط به حاکم است، مرادشون از حاکم همون فقیه جامع شرایط. میگه از این که ارجاع میدن در موارد متعدد الی حاکم، ما ادعا میکنیم که قطع حاصل است که فرقی بین منصبی و منصبی، اختیاری و اختیاری نیست، در همه امور عرض کنم که فقیه میتوند کاری که امام انجام میداد انجام بده، چون فقها همش گفتن که رجوع الالحاکم، پس فرق بین منصبی و منصبی نیست، در تمام اموری که متصدی نداره و لازم از اجرایش، میگن که به ید الحاکم مراجعه میشد به حاکم. از این فهمیم پس فرقی بین موارد نیست، میخواد مثل اجراء حدود باشد، میخواد مثل عرض کنم که قضاوت باشه، وقتی متصدی نداره باید به اذن امام باشد، به اذن وقتی امام نیست به اذن حاکم شرعه. پس شون ادعا میکند که از همین ثبوت ارجاع به حاکم در ابواب مختلف فقه ما میفهمیم فرقی بین موردی و موردی نیست، تمام این اموری که به ید الامام در زمان غیبت به ید الحاکم است. وقتی کلامی هم از مرحوم محقق کرکی نقل میکنه که فرمود محقق کرکی در رساله‌ای که به عنوان صلات جمعه نوشته است اونجا اینجور نقل میکنه که اتفق اصحابنا، تعبیر این داره، اتفق اصحابنا على ان الفقیه العادل الامین الجامع لشرایط الفتوا المعبر عن بالمجتهد فی الاحکام شرعیه، عرض کنم که اتفاق دارن که یه همچه فقیهی نائبون من قبل ائمه الهدى فی حال الغیبه فی جمیع ما للنیابت فیه مدخل، در تمام چیزهایی که نیابت میخواد یعنی بید الامام است و در زمان غیبت باید غیر امام انجام بده اجرا بکنه، گفتن تنها کسی که میتوند انجام بده فقیه است. پس اتفق اصحابنا با این تعبیر، خب ایناست که مرحوم صاحب جواهر به عنوان تأیید میاره. یکی هم آخریش فرمود که عرض کنم که ان الضروره قاضیتون بذالک، یعنی یک امریست که ضرورت اقتضا میکنه که بگیم به ید الحاکم است. چرا؟ برای این که موارد متعدد اختلاف بین مردم پیش میاد، حقی داره ضایع میشه، یک کسی میخواد مراجعه کند به دستگاه قضایی حقشو بگیره، حقشو بردن، مالشو خوردن، میخواد بره شکایت کنه، این به ضروره برای شیعه در طول زمان در نقاط مختلف پیش میاد. از اون طرف ائمه با تأکید بالا فرمودن حق رجوع به قضات جور ندارید، از یه طرف به ضروره برای شیعه یه همچه اموری اختلافاتی پیش میاد که نیاز دارن به مراجعه به حاکم، از اون طرف هم ائمه نهی کردن، گفتن حق مراجعه به حکام جور ندارید، اون چرا به حکم حاکم گرفتید حرامه، انما عرض کنم که اخذه به حکم طاغوت و این جایز نیست. خب این باید یه جایگزینی داشته باشن، به ضروره نمیتونن رها کنن به شیعیانشون بگن در طول تاریخ حق مراجعه به اونا ندارید و در نزاع و اختلافاتتون هم هیچی دستون بسته باشه. بلا اشکال باید بگیم اینجا یه وظیفه تعیین کردن و اون وظیفه قدر متیقنش فقیه است. باید بگیم بالاخره یه عده‌ای باید متصدی بشن، متصدی بشن این امر قضا رو، حدود رو اینا اجرا بکنن و الا فساد زیاد میشه، نشر پیدا میکنه. به ضروره باید بگیم یک علاجی برای شیعه باید مطرح کرده باشن و همین روایات میگه فقیه، عرض کنم که اون کسی که نظر فی حلالنا و حرامنا انی جعلته حاکم. پس این تأیید میاره این مطلب را که چون میبینیم به ضروره نیاز شیعه است و ائمه میدونستن یه همچه نیازی برای شیعیانشون هست در این حال هم گفتن حق رجوع به قضات جور ندارید، پس باید یه راه حلی تعیین کرده باشن و اون راه حل همینه که فرمود مراجعه بشن.
این که همه محصومین در زمانی باشن دون زمان دیگه که به ضرورت ما به فقه هایی که بلاخره اسمت ندارند و اینها مراجعه کنیم و بعد این سوالاتی هم که هست که بالا محصوم نیستن و حکومت بدون محصوم و اینها چرا این جهتش چی هست؟ از هم رو
نه میفهم متوجه شدم.
از اینه که چرا جهت این که خداوند تبارک و تعالی یه زمانی را محصومین برای اداره جامعه قرار دادن و بعد دیگه محصومین نباشن، یه زمانی باشه یه زمان دیگه
میاد، یعنی زمان غیبت پیش میاد
حالا باشه اسمانی نمیگن. حالا جمعه ما فرمای شما را استفاده کنیم، محصومین میگن باید همواره ما محصوم باشه و به درست یا نادرست، آن نادرست هم هست بگید فعلا همین الان امام ما استمرار داره معصوم هم باید باشه، آقای معبدی هم معصومه و بدون تموزیاد هم
خب این دیگه از کردن این روایاتی که ما داریم کاملا روشن کرده است که در زمان غیبت، یعنی همون زمانی که عصر حضور نیست، در زمان غیبت همین که آقایینم میگن فقیه عادل، بله معصوم نیست، از عصمت یه درجه میگم پایین، میگیم عرض کنم که عادل امین، تعبیری که محقق کرکی کرد ان الفقیه العادل الامین، این از نظر دیانت معصوم نیست، یه پله میگم پایین میگیم عادل امین. خب علمش علم امام نیست، باز از درجه علمم یه درجه میام پایین میگیم فقیه مجتهد جامع الشرایط که علم به احکام از ادله تفصیلی هم جبران میکنیم. پس اگر
تعلیق محاله، یعنی الان فقط یه امامومنی پیدا شده توی حوزه ی از دنیا،
نه 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 نه، تمام تمام فقها کل فقیه فل عالم که مجتهد جامع شرایط عادل این ولایت رو از طرف امام زمان توجه فرمودید. تو هر گوشه شما برید، حالا خلوت شده و خالی شده، تو هر کشوری برید، تو هر محله‌ای برید، تو همین ایران، یه وقت مرحوم آنگول پایگانی تو درسشون می‌فرمودن قبلا تو هر استانی یک فقیه جامع شرایطی بود، استخوان عرض کنم که فقهی و چیزی داشت، صاحب فتوا بود و حالا خالی شده. ما رفتیم اصفهان، تابستان بود، مرحوم آقای خادمی بودن در اصفهان، این رو براشون نقل کردن که مرحوم آقای گلپایگانی میگن سابق تو هر استانی یک فقیه جامع شرایط، مرحوم آقای خادمی فرمودن تو اصفهان تو هر محله‌ای یه همچه فقیهی بود. شروع کردن محله فلان کیک بود، محله کجا کی بود، هفتش رو شمردن که هر کدام صاحب رساله، مرجع تقلید و در حد بالایی از علم. خب قبلا بود حالا نیست، اما در این حال هر کدام هر فقیهی، ما از این ادله اینجور میفهمیم که هر فقیهی در هر گوشه‌ای باشد این اختیارات را دارد، منتها در حد محدود نمیتوند مثل در رژیم قبل حق نداشتن تصرفی بکنن، قضاوتی بکنن، اجراء حد بکنن، حق نداشتن، جرأت نمیکردن، اما این ولایت را داشت. لذا اگر در یه زمان یکی فقیهی پیدا میشد که بهش میگفتن مبسوط الید که تمکن داشت از این که بتوند یک اجراء حدی بکند میکردن، بعضی هاشنم بودم در همون اصفهان، مرحوم محقق شفتی که مرحوم اینجور معروف از حجت الاسلام شفتی صاحب مسجد سید که در اصفهان الان قبلش کنار مسجد سید، خب ایشون اجرا حدود میکرده، بیش از 100 نفر ظاهرن 100 مرتبه حد اجرا کرده، هم قصاص بوده، هم حد زنا بوده، هم شرب خم بوده، هم حد سرقت بوده، در جاهای مختلف. هر فقیهی اگر توان داشت این ازش برمیاد. ما الان با این ادله همین رو میتونیم اثبات بکنیم، بگیم که در زمان غیبت نیابت اومده به عهده فقیه، فقیه جامع شرایط، و هر فقیهی در هر گوشه‌ای در هر روستایی باشه و امکان داشته باشد بتوند عرض کنم که قضاوت بکنه، حدی رو اجرا کند، وظیفه داره، میتوند. لذا اون وقتا اگر کسی بود و امکان داشت میکرد. پس ما تا حالا از ادله‌ای که مرحوم صاحب جواهر آب و مرحوم امام اینجا مسائل بیان میکنن این رو میفهمیم که در زمان غیبت نیاب نواب عامه، یعنی اونایی که به طور عموم نصب شدن نه نایب خاص، در زمان حضور یه نفر رو نصب میکردن، برو در یمن، برو در کجا، و اقداماتی که لازم امام یا معصوم بکند او انجام میده به نیابت با اذن از امام. اونم گفتیم نایب خاص، میرفت اجاهت میکرد، میرفت نماز جمعه میخون، نصب عرض کنم که افرادی رو میکرد. در زمان غیبت نایب خاص نداریم که شخصی به اسم خصوصیات نایب امام باشد. به نحو عام، من نظر فی حلالنا و حرامنا عرف احکامنا، هر کس عارف به احکام شد، مجتهد جامع شرایط شد، او نیابت از طرف امام دارد، هر کی میخواد داشت. پس این نواب عام تعبیر ازشون میکنیم، اینا حق این جور اقدامات رو به نیابت از طرف امام زمان دارند، ولی هیچ کدوم به این نتیجه نرسیدن که میتونن تشکیل حکومت بدن، به اینجا نرسیدن فقها، حتی امام رضوان الله تعالی علیه. این همه بحث ولایت فقیه کرد تو همین مسائلی که الان داریم میخونیم، در همین مسئله دو عرض کنم که فی اصل غیبت ولی الامر و سلطان العصر عجل الله تعالی فرجه و شریف یقوم و نوابه العامه کیان و هم الفقها الجامعون لشرایط الفتوى والقضاء یقومون مقامه فی اجراء السیاسات و سایر مال الامام، هرچه اختیاری که امام داره از طرف خدا اجرا میکند این فقیه از طرف امام دارد، یه استثناء بهش میزنه، الا البدء فی بالجهاد، مگر ابتداء جهاد، جهاد ابتدایی. خود امام که یه همچه عرض کنم که اختیاری بر فقیه قائله، میفرماد الا البدء بالجهاد، جهاد ابتدایی رو فقیه حق نداره. جهاد ابتدایی کدومه؟ جهاد ابتدایی دو جور جهاد داره، یکیش دفاع، تقریبا اگر یک دشمنی حمله کرد به کشور اسلامی و میخواد جان و مال مردم، ناموس مردم در خطره، اونجا دفاع واجبه دیگه، اختصاص به امام و غیر امام، فقیه و غیر فقیه نداره، اذن از طرف امام هم نمیخواد. برای هر شخصی مکلفی، زن باشد، مرد باشه، پیر باشه، جوان باشه، عرض کنم که برای هر انسانی واجب دفاع از کشور اسلام اگر یک حمله ای بشه. اگر حمله ای شد، اینو در بحث جهاد مرحوم امام در بحث بعدیشون دارن این مسئله رو، که لو خشیه بلاد المسلمین او صغورها عدوون، اگر یه عدوی دشمنی اومد فرا گرفت کشور اسلامی را، که یخشا من علا بیضت الاسلام، که خوف این هست که مد جمع اسلام و مسلمین را از بین ببرد، یجب علیهم الدفاع عنها به ای وسیله ممکنه، عرض کنم که من بذل الاموال و النفوس، واجبه در مسئله بعدشن فرماد لا یشترط ذلک به حضور الامام و اذنه، اونجا دیگه اذن امام و حضورم نمیخواد. این یه جور جهاده، جهاد دفاعی که حمله‌ای به کشور اسلامی شده، مردم باید دفاع بکنن، اذن امامم نمیخواد، متوقف بر حضور امام یا اذن امام یا نایب امام نیست، بر هر مکلفی واجب است بره به هر وسیله‌ای دفاع بکنه. این یه جور جهاده که اذنم نمیخواد، حضورم شرطش نیست. و یه جور جهاد ابتدایی است که ابتداءً میخوان حکم جهاد بدن که مردم برن در مقابل با کفار جنگ بکنن، این اذن امام رو میخوان، این بدون اذن امام نمیشه. اینجا امامم استثناء میکند که فقیه تمام اون چه مال امام هست اختیار هست فقیه داره، الا البدعه بالجهاد. مرحوم صاحب جواهر اینجا وجه براش میگه، میگه وجه این که میگیم فقیه حکم جهاد ابتدایی نمیتوند بده برای چیه؟ فرمود برای این که بعد این تعبیری که صاحب جواهر داره، فرمود نعم لهو بعد نعم لم یعزنون لهم فی زمن الغیبه به بعض الامور. ائمه اذن کلی دادن که فقیهی که نایب امامه تمام اختیارات رو داره، اما لم یعزنوا لهم فی زمن الغیبه به بعض الامور التي یعلمون عدم حاجتهم الیه، میدونستن احتیاج ندارن. کجهاد دعوه، صاحب جواهر فرمود مثل این که بخوام دعوت به جهاد بکنم. که چه این جهاد؟ جهادیست که المحتاج الی سلطانه، یک سلطانی میخواد، یک رئیس جمهوری میخواد، یک پادشاهی میخواد، نیاز الی سلطان و جیوش، لشکر میخواد، باید یه لشکری داشته باشد تا اذن جهاد بده، جیوش و امرا، فرماندهانی میخواد، یه همچه چیزهایی لازم داره تا بتونن حکم جهاد بدن. مما یعلمون قصور الید فیها، چیزایی که میدونن در زمان غیبت دستشون به این کارا نمیرسه، تصور نمیکردن که یه وقتی بشه یه کشور اسلامی، حکومت اسلامی تشکیل بشه. میگفتن از فقیه حق دارد اما حکم جهاد نمیتونه بده. چرا؟ چون دستش نمیرسه، نیاز به کش سلطان و لشکر و امراء لشکر و فرماندهان و بالاخره یک گروهی هم میخواد تا بتونن تشکیل یه لشکری بدن که جنگ بکنه. و الا تعبیر صاحب جواهر، اگر یه همچه حکومتی میتونستن تشکیل بدن، و الا لظهرت دولت الحق، امام زمان نیمدن. اگر میتونستن تشکیل حکومت بدن، یه حکومت اسلامی، خب خود امام زمان میامدن. کما اومع علیه صادق علیه السلام، کما اینکه روایتی از امام صادق داریم اشاره به همین مطلب داره، به قولهی لو انلی، امام صادق یکی ازشون سوال کرد آه چرا شما عرض کنم که ساکتید، چرا قیام نمی کنید، می توانید، افرادی دارید؟ امام فرمود لو ان لی عدد هذه شبیهات، شات عرض کنم که گوسفنده، شبیهات جمعش اونم با مسقر، اگر این چند تا بزغاله مثلا گوسفند کوچیک، اگر به عدد اینا من لشکر داشتم قیام میکردم. و اون وقت تو روایت میگه و کانه عرض کنه و کانت اربعین، چل تا بودن. امام فرمود اگر من به عدد این گوسفندای کوچیک لشکر داشتم قیام میکردم. خب نداشتم. مرحوم صاحب جواهر فرمود خب اگر در این زمان قدرت داشتند و یک شوکت و لشکری بود و میشد، امکان داشت، خود امام زمان ظاهر میشدن. پس اصلا تصور نمی کردن که بشه یک حکومتی تشکیل داد.
تصور کردنشون دلیلش هم به این درست نیست، یعنی حتی اگر فقیه اینو هم داشته باشه نمیتونه جهاد ابتدایی
بعد میگن چون امکانش نیست.
بله
بله بله نه دیگه ظاهر عبارات همینه همون نه نه اطلاقاتی همون نیابت همه رو میگیره استثناء نکردن.
مشکل
اصلا اسمت یا نه اسمت نیست. اسمت اونو گفتیم اونو تنزل کردن میگن عدالت امین باشه عادل باشه
آدم باشن عادل ابتدایی هم
حالا عرض میکنم ببینید فقه ها و این وجهی هم که خود صاحب جواهر میگه حتی خود امام فرمودن الا البدء بالجهاد این برای بود که گفتن امکانش نیست. چرا به جهت اگر یک فقیهی بخواد حکم جهاد بده و اون وقت اون دشمن بیاد تمام قلع و غم بکنه چه میکنه؟ هیچ دسترسی نداره، قدرت نداره، امکان نداره. صاحب جواهر فرماد این محتاج به جیش از سلطان است، جیوش میخواد، امراء میخواد، فرمانده میخواد، تجهیزات جنگی میخواد، ابزار جنگ میخواد، اینا ندارن که. خب اگر حالا حکومت تشکیل خود امام هم شاید تصور اون وقت که نوشتن تصور این که میشه یه همچه جوری امیدشو داشتن، مقدماتشو، اما هنوز نرسیده بودن. اگر کار به جایی رسید که امام توانست یک جمعی رو راه بیندازد که حکومت قدرت 2500 ساله رو ساقط کنه، یک حکومت طاغوت رو منسلخ کنن از عرض کنم که قدرت دست بذار فرار بکنه و به جاش یه حکومت دیگه تشکیل بدن، اینجا سلطان داره، عرض کنم که لشکر داره، فرمانده داره، تجهیزات جنگی دارن، تمام امکانات برای مبارزه با دشمن در اختیارشون هست. خب چرا بگیم الا البدء فی الجهاد؟ همون اطلاقات، دلیلش همون اطلاقات، منتها اون اطلاقات میگه فقیه، اما فقیه از نظر شرعی میتواند، اما الا در جایی که براش خطر باشه، الا در جایی که قاصر باشه. خب اینجا مسلم اونجا استثناء میشه.
الان نمیشه در غیاب امام معصوم حکومتی را شکنده اینها نداشتن سازوکار یا عدم
اسمت. نه کار ما به اسمت نداریم. نه خیر اینجا به جای یا اسمت ما قبول کردیم. نه خیر نه نه ما به جای او عدالت گذاشتیم، یک فقیه عادل امین. خب اون به جای امام کار میکنه. اگر امکان از کردم که صاحب جواهر خیلی سریع میگه دستور ندادن. چرا؟ به ذات امکانشو ندارن، احتیاج بهش ندارن برای همچه کاری. بلکه جهاد دعوه المحتاج، دعوت احتیاج دارد الی سلطان و جیوش و امراء و نحو ذلک، مثل امکانات تجهیزات جنگی اینا را میخواد، لشکر میخواد، هواپیما میخواد، هلیکوپتر جنگی میخواد، نمیدونم موشک میخواد، اینجور چیزا میخواد. یه فقیه دستش نباشد میخواد اذن جهاد بده، میان تمام چیز مسلمان رو از بین میبرن. پس اگر وجه این که گفتن الا الجهاد ابتدایی وجهش اینه، اگر امکان شد یک فقیه اومد مثل زمان امام و امام حکومت تشکیل داد، دیگه اینجا سلطان هست و جیش هست و ابزار جنگی هست و تمام امکانات وسیله هست، اینجا چرا بگیم الا البدء؟ در عرض کنم که همچه زمانی جهاد ابتدایی هم جایزه، دلیلش هم همون اطلاقات ادله است که اون چه اختیار امام داشت اون اختیارات را داد به فقیه، هیچ استثنایی نشده، تو روایات استثنا نشده، اطلاقات به قوت خودش باقی است. خب ما فقط این جهت که اینو ما در کتاب القضا بحث کردیم که هر فقیهی در هر گوشه و منطقه‌ای که هست ولایت شرعی از طرف امام تصدی این امور دارد. خب اگر حکومت اسلامی تشکیل شد، بازم همین جوره، حکومت اسلامی تشکیل شد، یک فقیه در رأس حکومت قرار گرفت، حالا بگیم هر فقیهی تو هر قسمتی تو هر منطقه اختیارات رو دارد، میتوند قضاوت کنه، میتونه قاضی تعیین کنه، میتونه امام جمعه تعیین کند، خودش میشینه قضاوت بکنه، زندان داشته باشد، نمیدونم اگر اینجور بشه که هرج و مرج میشه. پس به همون دلیل که نظم امور اقتضا میکند اگر فقیه امکان براش هست حکومتی تشکیل بده برای استقرار نظم و امر معاش و معاد مردم، به همون دلیل میگیم اگر بخواد این اختیارات برای هر فقیهی باشه هرج و مرج میشه. برای جلوگیری از هرج و مرج و ایجاد نظم میگیم حکومت تشکیل بشه، اما بعد از تشکیل حکومت باز هرج و مرج بشه. لذا اونجا دیگه اینا رو امام تو قانون اساسی عرض کنم که پیش بینی کردند و آوردن که یک عرض کنم که مجلس خبرگانی تشکیل شد از بین فقها، نه هر کسی رو، چون میخواییم ما اون ولایت شرعی رو داشته باشن. از نظر شرعی از طرف امام زمان منصوب است به نحو عام، اون جهت شرعی رو داره، وقت بیان مردمم اون فقیه رو انتخاب بکنه. وقتی مردم اون فقیه رو به وسیله خبرگان، چون خود مردم نمیتونن بشناسن اعلم کیه، فقیه کیه، فرمود خبرگانی رو، افراد شایسته‌ای که کارشناس این کاره، اونا رو وکالت بدن مردم، این خبرگان از طرف مردم فقیه رو انتخاب کنن. از بین فقها که هر کدام از طرف امام منصوب به نحو عام هستن و اختیار شرعی دارن، یکی اونا رو انتخاب میکنن به عنوان عرض کنم که ولی فقیه زمان. اون وقت اونی که تو قانون اساسی هم داریم، اونی که منتخب مردم شد، ولایت امر و زمام امور به دست او قرار میگیره. دیگه لا یجوز و لغ فقیه این که بیاد در این امور دخالت بکنه و الا هرج و مرج میشه، نقض قرض. تجربه فرمود. بنابراین پس در اینجا این الا البدعت فی الجهاد هم که فرمود امام، دیگران هم گفتن وشش همونی صورت جواهر رو فرمود، چون امکانات برشون نیست. اما اگر امکان شد و رسیدن به اونجایی که یک فقیهی توانست حکومت طاغوت زمانش از بین ببره، اونو ساقط کرد، خودش تشکیل حکومت داد، دیگه اینجا سلطان و جیش و امرا و امکانات و همه چی در اختیارش هست. خب همون کاری که امام اگر حضور داشت بعد از در بالجهاد، دعوت به جهاد میتونست بکنه، حالا میکنه. تمام اختیارات دست اوست و در این زمان دیگه اون اختیاراتی که فقهای دیگه داشتن که منصوب بودن به نحو عام از طرف امام، دیگه ولایت اونها انشائی میشد نه فعلی. اصلا ربطی به عصمت نداره، میخوان ببینن در بین این فقهایی که هر کدوم از طرف امام ولایت دارند، برای اون معصوم نیست اما ولایت داره، میخوان یکی از اینها رو انتخاب کنن به درد اداره کشور بخوره. یکی از فقط
یه نظارت نیست،
نه نظارت این چی؟
خبرگان خود قضیه برای یک خوب محبولیت باشه، خبرگان میاد در این
سازگاهی
که امام تعریف کردن، این رهبر میخواد در تمام افعال و زوایای زندگی تصمیم بگیره.
درسته.
این خبرگان آمده جبران اون عدم اسمت
نه نه کار بسته نه
نظارت بر او یا فقط کاشفه
میخواد میخواد اونی که جامع جهاتی که باید در رهبری باشد برای ادامه اداره کشور اونا رو باز کشف بکن که این داره یا نداره. بین 5 تا 10 تا فقیهی که هستن، چرا میگیم بین فقها؟ تا اون ولایت از طرف امام داشته باشن شرعاً، بتونه در بین اونا اونی که مدیر باشد، مدبر باشد، نمیدونم تشخیص بده.
از کش بگه این چیز ندی نداره، حتی سبت نداره. ببینید حاکم آیا همواره اون
چرا اینا رو خب تو قانون اساسی براش گذاشتن دیگه. تو قانون اساسی اومده که این تنها کشف او نیست. بعد از این هم که او رو کشف کردن، باید نظارت کند که اون صفاتی که در ابتدا این لحاظ شد ادامه داشته باشه.
برای جبران عدم اسمت طرف
اسمت نه، شما نمید رو اسمت، ما کاری از اسمت اومدیم بیرون. بس نه همکاری هم باز ببینید بالاخره امروز توجه فرمود، امروز تشخیص دادیم که این آقا واجد این صفات است. خب یه سال دیگه چی؟ ممکنه این صفت فراموشی پیدا کنه، ممکنه مثلا از عدالت بیفته. این بر نظارت رو این جهت همینجور که در ابتدا تشخیص میدیم این است که واجد این شرایط است، در ادامه باید روش نظر بدیم. بله شرایط نه شخص، اون کسی که واجد این شرایط است، اون وقت مصداقش این آقا میشه. عرض میکنم که همون شرایطی که حفظ لحاظ شد درش باقی است، بقای اون شرایط باید نظارت بده. بر همین